بله در خدمتون هستیم. من میدونم که خیلی مبحث گسترده است، سعی میکنم در این بخش کمتر مزاحمتی داشته باشم که بیشتر از فرمایش شما استفاده.
بله خواهش می‌کنم. گفتیم میرزا علی محمد شیرازی که بعدا مشهور به باب شد، مدعی شد که من باب امام دوازدهم علیه السلام هستم، و بعدا خب همینطور این ادعاها بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. ایشون در شیراز به دنیا آمد و پدرش در جوانی فوت کرد و زیر نظر مادر و داییش در واقع بزرگ شد. مدتی با داییش در بوشهر هم به کاسبی پرداخت و اینا. در 7 سالگی به مکتب خانه رفت و زیر نظر یک شخصی به نام شیخ عابد سواد آموزی کرد. و جالبه که اونجا کتک هم میخورد. خودش توی یکی از کتابهاش بیان عربی در صفحه 25 میگه ای معلم من مرا کتک نزن، و چون خواستی بزنی بیش از 5 ضربه بر گوشت بدنم نزن. خب این خود سندی این هستش که ایشون سواد خواندن نوشتن داشته، چون بعدها مدعی شدن که ایشون امی بوده و یکی از معجزاتش اینه که کتابهای آورده و اینها.
من اول احساس کردم شما این تاریخچه میگین، بعد الان متوجه شدم که نه، به منظوری دارید این نکات رو تاکید میکنید.
بله این خودش سند این هستش که ایشون خب مثلا رفته درس خونده.
یعنی ما اگه میخوام یه پیغمبر جدیدی بله. بسازیم، باید بگیم این پیغمبر امی بوده بله. که بشه بعد از پیامبر خاتم بیاد.
بله
بس این اصلا سعی کردن اینو
بله بله اصلا گفتن این امی بوده و معجزش اینه که کتاب آورده.
آها. این که ما بتونیم قبول کنیم یه نفری بله. بالاتر از پیامبر بله. اسلام آمده دیگه. درسته
اینا مثلا معجزه ایشونه.
درسته
بله.
حالا خب. کسی میگه من امی بودم که در کودکی مکتب خانه رفت و تنبیه شده.
به هر حال این آقای شیخ عابد که در واقع در مکتب خانه به اینها درس میداده، خودش از شاگردان شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی بوده، یعنی در واقع از شیخیه بوده. حالا ما همه اینا چون زمان نداریم خیلی خلاصه داریم عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز. همه اینا سند داره، یعنی همه اینها رو ما میتونیم ثابت کنیم از کتابهای مختلف. به هر حال ایشون شاگرد اون آقا بوده و اون آقا از شیخیه بوده. در سن 20 سالگی آقای میرزا علی محمد باب عازم کربلا میشه و در درس سید کاظم رشدی شرکت میکنه. مدت 7 ماه شاگردی ایشون رو میکنه و باز برمیگرده به شیراز و با همسایه‌شون دختر همسایه ازدواج میکنه، خانم خدیجه بیگم، و از اون موقع به بعد هستش که رفته رفته ادعای بابیت میکنه بله. و اعلام میکنه که من جانشین سید کاظم رشدی هستم، سید کاظم رشدی و همیدار آقای احسایی هستم، و بعدا هم ادعایی میکنه که من با امام زمان علیه السلام ارتباط دارم و باب در واقع ارتباط با امام زمان هستم. خب ایشون ادعی رو هم دور خودش جمع میکنه. بعد از مدتی در تا سال 1260 قمری تقریبا 18 نفر رو جذب خودش میکنه که با خودش چون 19 تا میشدن طبق اقتباس از حروف ابجد این رو گذاشته بودن اسمشون رو حروف حی.
بله
یعنی مثلا ما تعدادمون اینطور شد. خب جالبه که اکثر این 18 نفر هم از شاگردان سید کاظم رشدی بودن و طرفداران در واقع فرقه شیخیه بودن.
درست.
اما بعدها که ادعاهای بیشتری میکنه آقای باب، بعضی از اینها از او بر میگردن، مثل ملا حسن بجستانی و میرزا محمد روزخانه یزدی. بعدن که باب ادعا میکنه که من مهدی موعود هستم، ادعای قائمیت میکنه، ادعای نبوت میکنه، از اون رو گردان میشن. خیلی از اینها
پله پله ادعاهاش رو ایشون بالا میبره.
بله بالا میبره.
و نمیتونیم بگیم که اولین ایمان آورندگان به ایشون ثابت قدم موندن.
بله. خیلی هاشون برگشتن. دیدم که خب این مسئله داره به جای باریکتری کشیده میشه. خب طبیعیه که کسی که کوچکترین آشنایی با اسلام داشته باشه نمیپذیره دیگه. خب بس نبوت شما مطرح کنید که خب واقعا مشخص هستش که دیگه متاسفانه ما اگر اکثر این مدعیان دروغین رو ببینیم همشون همین روند رو طی کردن، یعنی هیچ کس نبوده که به یه چیزی بسنده کنه. همه اینا بعدن ادعای نبوت کردن، حتی ادعای الوهیت خدایی کردن، هم تو که آقای علی محمد باب هم بعدن این ادعاها رو انجام داد. خب ما اسناد زیادی داریم که ایشون درس خونده، مثلا توی کتاب هاشونه گفته که من کتاب سنابرق آقای جعفر علوی رو خواندم و باطن آیاتش رو مشاهده کردم. از اینا میگذاریم چون زمان نداریم. خب ایشون اول ادعای بابیت کرد، بعد رفته رفته گفتش که نام خودش رو گذاشت ذکر و مطالب زیادی به این شکل می نوشت. جالب هستش که یک تفسیری بر سوره یوسف ایشون نوشت و در اون تفسیر یوسف که اوایل کارش بود اعتراف کرده به 12 امام معصوم صلوات الله علیه اجمعین، ولی بعدن که کارش گرفت و عده دورش جمع شدن خودش ادعای مهدویت کرد و گفت من اون منم آن کسی که هزار سال می باشد که منتظر آن می باشید. این دقیقا جمله آقای باب هست. و بعد از اون هم باز دوباره ادعای نبوت و رسالت کرد.
و البته شرایط اجتماعی سیاسی اون زمان هم، حالا دوره قاجار که شما فرمودید و حالا جنگ هایی که بوده، هجوم روس و مسائلی که جامعه گریبانگیرش بوده، کمک کرد به نوعی گرم شدن بازار این آقا.
بله، بله.
چون بالاخره مردم به ستوه میان، دنبال یه پناهگاهی هستن. بله. اون اعتقاد به موعودم که شما فرمودید مشترک ادیان و در قلب ها هست، یه کسی یه روزنه ای نشون میده و خدای نکنم دوتا کرامتی چیزی از خودش بروز بده، به هر حال عده‌ای دور او جمع میشن.
بله همینطوره. وجه مشترک اینها همین اعتقاد به مهدویت و موعود هست. بله. از این مسئله میان سوء استفاده میکنن. ببینید یکی از بزرگترین مشکلات این هستش که متاسفانه خیلی از عزیزان علاقمندی به این بحث رو دارن.
بله.
یعنی معتقدند که موعود آسمان میاد، چنان که در همه ادیان هم بیان شده. علاقمند هم هستند که موعود آسمانی هرچه زودتر بیاد، ولی اطلاعات زیادی ندارن، بنابراین خیلی زود فریب میخورن.
درسته، یعنی گلوگاه بحث اینجاست. اون محبت و اون اعتقاد درونی، اون شور و احساس درونی رو باید مواظب بود که کسی به یغما نبره، کسی به انحراف
و این به دست نمیاد الا اینکه ما آگاهی پیدا کنیم.
درست.
الا اینکه ما روایات فرج رو بخوانیم، ما بدانیم بحث خاتمیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو.
درست.
ما این چیزها رو بدانیم، اطلاعات داشته باشیم. وقتی اطلاعات داشته باشیم دیگه به سادگی کسی نمیتونه بیاد فریب بده ما رو، کسی نمیتونه بیاد بگه من مهدی موعود هستم.
بله.
مهدی موعود علائمی داره، باید اون علائم رو دید تا پذیرفت. این به این معنای خب این که هر کس هر ادعایی بکنه که نمیشه. ببینید ما برای چیزهای کوچیک اگر کسی ادعا کنه، ما اگر یه نفر بیاد بگه من فرزند راننده هستم، خب اینا امتحان میکنن.
درسته،
باید بتونه.
بله،
برای کار بسیار ساده ای. حالا شما ببینید بحث میاد، یه بحث بسیار مهم امامت مطرح میشه که یک جایگاه آسمانی هست. چطور بعضیا خیلی راحت چشمشون رو میبندن و میپذیرند؟
بله بله.
این همه متاسفانه امروز ما تو جامعهمون میبینیم که مدعی داریم، مدعی مهدویت، مدعی سید حسنی، مدعی یمانی، مدعی های مختلف که الان انشالله بهش میرسیم.